با نام خدا و به یاد شهدا اسلام، با سلام و درود بر انبیا و اولیا و به امید سلامتی و طول عمر حضرت امام، درس این جلسه جنبش تنباکو است. در واقع ما با این جنبش وارد جنبش های سری دوم میشیم. منتها قبل از ورود در این خیلی سریع جنبش های سری اول رو ببینیم چه تجربه هایی بود. جنبش های سری اول با اون تقسیم بندی اولیه که داشتیم بیشترشون یا جنبه فکری داشتن، غالب، چهره غالب مثل شاه ولی الله سلام، یا چهره سیاسی نظامی داشتن، چهره غالب مثل مهدی سودانی. تو اینا کمتر شخصیتی و جریانی تو این 5-6 تا بوده که اون جامعیتی که جنبش های سری دوم دارن داشته باشن. و دو تاشون مربوط به قرن 18 میشد، مثل وهابیت و شاه ولی الله، که اینها اساساً در پاسخ به وضع داخلی مسلمان ها بود تا بگیم در برابر هجوم بیگانه. و این واکنش های اینا واکنش های مذهبی بود به نام اسلام و اصلاح دینی. اینها رفتن تزهایی دادن در حل معضلات فکری و اجتماعی جامعه اسلامی. منتها جریان وهابیت نه تنها حل نکرد، به خاطر اون ویژگی‌هایی که عرض شد داشت، نه تنها حل نکرد بلکه اون معضلات رو پیچیده‌تر هم کرد و مشکلات فراوانتری هم ایجاد کرد. تأثیری رو جنبش‌های بعدی هم که گذاشت نشون میده که منفی بوده. عموما شاه ولی الله جنبه مثبت فراوانی داشت و تأثیرات مثبت فراوانی هم گذاشت توی بعدی ها. منتها بیشتر تو حال هوای قرن 18 هم بوده، بدون که مواجه باشه با مسائل جدیدتری که تو قرن 19 و مخصوصا 20 پیش اومد. اشکال هایی هم داشتن که مثل ضد شیعه برخورد کردن، که گفتیم این از یک جریان اسلامی نباید اینجور پیش بیاد. و جنبش های بعدی مثل هندی خلافت، سنوسی و سودانی و اندونزی، جنبش های اسلامی در اندونزی در قرون 19 و 20، اینها هم به دلیل مواجهه مستقیم با استعمار، تصور بکنید اون قرن 19، با این که یه مایه‌هایی به اجمال از نظر اصلاح و تفکر داشتن ولی بیشتر چون سیاسی نظامی عمل کردن، کلن میخوام بگم این واکنش‌های تو مایه‌های سیاسی نظامی نه اینکه بد باشه، لازم هست، قویاً هم لازمه و ضرورت هم اقتضا میکرده و تجربه مفیدی و جلوی استعمار تونستن عمل بکنن. ولی تجربه، همین تجربه اینا نشون میده که این ناکافیه، لازم هست ولی کافی نیست. حالا اون کافی بودن رو جنبش های سری دوم ببینیم چیکار میکنن. جنبش های سری دوم یه قدم میان جلوتر و جامعیتی رو به هم میزنن که بتونن مسائل رو به شکل بهتری پاسخ بدن. جنبش تنباکو دو ویژگی عمده داره. یکیش اینه که مربوط به جهان تشیع هست. ما تا حالا جنبش هایی که گفتیم مربوط به اهل سنت بود، درست؟ جنبش تنباکو مربوط به عالم تشیع میشه و شیعیان و پیرو اون در حوزه جغرافیایی ایران صورت گرفته. با توجه به این موقعیت جغرافیایی ایران و قرارش بدید در اواخر قرن 19 موقعیت تاریخی که ایران داشته و همینطور نقش محتوایی که تشیع داره و مرجعیت شیعه و رهبری علمای برجسته شیعه، این اختصاص ها رو جنبش تنباکو داشته. حرکت ضد استعماری و کلن مبارزات شیعه و علمای شیعه البته در طول تاریخ بوده. ما از همون زمان ائمه علیهم السلام این حرکات رو داشتیم و جهتگیری های سلام ظلم ستیز و مستقل در طول تاریخ نوسان هایی بوده. در مورد ایران و روحانیت شیعه تو دو سه قرن اخیر باز حرکت هایی رو داشتیم، مثل فرض بگیرید حرکت آسد محمد مجاهد از علمای بزرگ شیعه ما در اون زمان قرارداد گلستان و ترکمانچای برخورد با روس ها که یه حرکت عظیم رو رهبری میکنه، بسیج میکنه تو دار، به دلیل عدم هماهنگی رژیم وقت به نتیجه نمیرسه. باز قبل از جنبش تنباکو حرکت پاره از علما رو داریم در برخورد با استعمار و استبداد، منتها هیچ کدوم مثل جنبش تنباکو این وسعت و گستردگی رو نداشتن. جنبش تنباکو به تعبیری میشه بگیم اولین قیام و جنبش عمومی مسلمانان شیعه در ایران هست که تحت رهبری مرجع شیعه صورت میگیره و باز به تعبیر دیگه‌ای نقطه آغاز انقلاب اسلامی ما هست. درست رسما انقلاب اسلامی ایران میتونیم بگیم از 15 خرداد شروع شد، ولی به تعبیری جنبش تنباکو نقطه شروع بود با ویژگی های مشترکی که جنبش تنباکو داره با انقلاب اسلامی ایران، مثلا رهبری مرجع شیعه، مثلا اون شکل حرکت مردم خیلی تشابه داره و نقطه آغاز میتونه قلمداد بشه. برای اینکه ما این جنبش رو تحلیل بتونیم بکنیم باید ببینیم شرایط عمومی اون روز ایران چی بود و در چه شرایطی و اوضاعی و با چه زمینه ها و علل عواملی این جنبش پیش اومد و چه اهدافی داشت و به چه نتایجی رسید. گفتیم در عالم تشیع بود و پیرو اون مربوط به ایران میشه. نکته ها رو سعی بکنید یادداشت بکنید در مورد این جنبش، چون گفتیم تو منابع نیست، منابع معرفی شده. پس ببینیم شرایط اون روز ایران چی بود. رسما این جنبش مربوط به اون تاریخ باشه. از نظر کشوری از این برم 1890 تا 92 که عمدهش 1308 بسن و از این برم 1891. شما دو مرور تاریخی که داشتیم قرارش بدید، بعد میرید تو اون تاریخ کل جهان اسلام ایران در چی موقعیت. از نظر سیستم حکومتی ایران رژیمی سلطنتی استبدادی داشت، به نحوی استبدادانه که در رأسش یک نفر به نام شاه سلامه همه کاره این رژیم به مملکت بود و همه وظایف حکومتی، وظایف قوای سگانه، دولت، همه متمرکز در این شخص. اگرچه هیئت وزرایی ترتیب داده شد، این هیئت وزرا در واقع جز عامل صرف که دستور بگیرن هر روز چندین ساعت وقت بذارن فقط ببینن فرمایشات اعلیحضرت چیه، همون رو بگیرن برن اجرا بکنن، چیزی دیگه ای نبود. استقلالی، اختیاراتی، قوایی مثلا اینجور چیزی در کار نبود، همه تحت قدرت شاه و به دنبال شاه. و بعد از اون صدر اعظم نقش مهم داشت و بعد از صدر اعظم درباریان و مجموعه اینها در فساد قوتور و خود شاه از بس این اوضاع و تشکیلاتش در فساد و رشوه‌خواری و ظلم بر ملت غرق بود که از طریق نفاق توی همین عناصر حکومتی، تفرقه و اختلاف انداختن بین اینها، سعی می‌کرد اینا رو کنترل بکنه. ارتش ایران یه وضع اسفناکی داشت، به این معنی که در رأسش کامران میرزا بود و این نایب السلطنه قسمت اعظم بودجه ارتش رو به جیب میزد. مملکت به اون بزرگی تحت هجوم قوای بیگانه، وضع داخلی اونجور، بودجه ها و اختیارات به این وضع، اکثر بودجه ارتش رو به جیب میزد. یه ارتش حدوداً 80,000 نفری شاید 1,000 تا مرد جنگی نداشت. اونقدر از طریق رشوه و اینها درجه برجه میداد که شاید تعداد جناب سرانگاش از تعداد سربازاش بیشتر، از بس با رشوه و اینا درجه میداد. 80,000 از نظر سیستم اقتصادی و در پیوند اون سیاسی، مشاغل، پست ها از همون صدر اعظمی بگیرید تا فرمانداری و بخشداری یا استانداری، تمام این پست ها سال به سال خرید و فروش میشه. یعنی از همون بالا کسی که صدر اعظم، وزیر، استاندار چیز میشد، این از همون بالا با شاه معامله میکردن، از همون بالا آگهی مزایده میدادن، رسمی غیر رسمی، سال به سال بابت اون پستی که میگرفتن رشوه و پول میدادن به بالاتر. وقت اون پوله رو باید از جای در میوردن، پوله رو از این طرف با فشار بر مردم از طریق مالیات ها، عوارض در چندین شکل و صورت از مردم میگرفت و اول پستشون هم میگرفتن که چون ممکن بود وسط کار یه دفعه ملغ بشن و اون پوله رو جلوتر نگرفته بشن. اول کار که پست رو میگرفت، اول میچاپید خلق الله رو که اون پولی که داده، رشوه رو که داده، اون رو جلوتر بگیره، بعد بقیهش بشه سود و درآمد. خب تصورش رو بکنید این چقدر روی مردم فشار وارد میکنه، مالیات ها و عوارض رسمی و غیر رسمی که از توده مردم ضعیف میگرفتن، چقدر وحشتناک و توأم با ظلم و رشوه و اینا. مسئله فساد شاه و درباریان دیگه در حد وحشتناک، حرمسراها و رشوه هایی که بابت اخذ امتیازات می گرفتن. خود همین مسئله امتیازات که موضوع بحث این جنبش تنباکو هست، امتیازدهی باعث شروع این جنبش شد، در دوره ناصرالدین شاه صورت گرفت. نزدیک نیم قرن حکومت داشت به سلطنت. عصر قاجاری رو خوندن عصر امتیازات، از بس امتیازات به بیگانگان دادن. بعد موقعیت سوقلجیشی ایران جوری بود با همه اون اهمیتی که داشت، روس و انگلیس دو قدرت استعماری اینجا با هم درگیر، ایران هم تومه اینها. برآورد شده ناصرالدین شاه تا قبل از مرگش 83 تا امتیاز داده به بیگانگان، امتیاز تجاری، سیاسی، اقتصادی، مرزی و از این قبیل. از اینا برآورد شده حدود 35 تاش رسما با رشوه امضا شده، نه اینکه اون بقیه بدون رشوه، ایناش دیگه رسما از طریق رشوه گرفتن اینا. از نظر بهداشت و آموزش، اینا رو من یه خود ریز مطرح میکنم که زیاد تو کلیات نباشیم، ببینیم بعد چجوریه. حالا تو تحلیل جنبش میگم، نه اینکه صرفا تک بودی برخورد بشه. از نظر بهداشت در بدترین شرایط، درگیر با ناجورترین و فجیع‌ترین بیماری ها با تلفات سنگین، باز برآورد شده کمتر از 5% مردم باسواد بودن. باسوادهای مملکت کمتر از 5%. موقعیت استراتژیکی ایران رو گفتیم، خیلی حساس بود و الان هم همینجور، و در اون زمان در معرض هجوم روس و انگلیس. برای انگلیس ایران مهم بود به خاطر اینکه انگلستان هندوستان رو داشت و ایران با همه اهمیتش بیشتر به عنوان سپر هندوستان برای انگلیس مطرح بود، چون بین هندوستان و روسیه ایران قرار میگرفت. ایران رو روسیه، انگلیس میخواست برای اینکه جلوی روسیه بتونه بیسته، جلوی نفوذ روسیه به هند رو بگیره. اون وقت روسیه هم سالیان سال به خاطر عدم دسترسی به سواحل آبی که راه به بین الملل داشته باشه، این آبهای گرم خلیج و اقیانوس هند برایش مهم بود. بنابراین مانعی که جلوش بود ایران و افغانستان و اینجور چیزی، و همواره این جزء اهداف استراتژیکش بود که به این آبها دست پیدا کنه. طبیعی بود که ایران رو مورد طمع خودش قرار بده. اون وقت راه‌های نفوذ و رقابت هایی که روس انگلیس تو ایران داشتن مختلف بود. یکیش از طریق نفوذ در شخص شاه و صدر اعظم هاش، طریق دیگه از کانال بازرگانی، از کانال اخذ امتیازات، از این کانال ها اینا نفوذ میکنند. باز اعطای وام، این کانال نفوذ در کشور، و همینطور تهدیداتی که میکردن، سعی میکردن منافع خودشون رو خلاصه جا بندازن و تأمین میکن. نیست که این دو با هم رقابت میکردن. رژیم قاجاری اگر به یکی امتیازی میداد، حتما باید مقابلش به اون یکی هم یه امتیاز میداد. یعنی امتیازات جفت جفت داده میشد، یکی به این قدرت، یکی به اون قدرت. نمیشد به انگلیس بده، روسیه ساکن میشه و میگیره. این تحلیل جنبش تنباکو بسیار مهمه و مقدمه مشروطیت دیگه. بعدش مشروطیت پیش میاد. شما مشروطیت یک موضوع بسیار مهمیه که روش کار بکنید، و نهلهای فکری، سیاسی، موزگیری ها، جریانات مذهبی، ضد مذهبی، لائیک، اینا رو شناسایی بکنید در تفکر معاصر ایران. وقت مقدمه اون جنبش این جنبش تنباکو که خیلی مهم. مسئله ارتباطات در ایران، حالا بعد که فتوای میرزا رو در نظر بگیریم، رابطه علمای شیعه در عراق با علمای شیعه در ایران، ارتباطی که مثلا میرزا از سامرا میخواسته بگیره با ایران، وضع ارتباطی چجور بوده؟ آیا مثل امروز بود که مثلا یه پیام اعلامیه‌ای نواری به سرعت پخش بشه در سراسر کشور، یا نه از طریق مثلا تلگراف بود و اون سیستم های مخابراتی اون روز با دستایی که مثلا انگلیس و عوامل دربار و دولت داشتن، هزار جور پارازیت و فلان. ارتباطات ایران اون روز دست انگلیسی ها بود کاملا، فقط یه مخبر دولنامی رو گذاشته بودن در رأس مخابرات، اما ولز انگلیسی همه کاره بود و خود انگلیسی ها به صراحت دارن که این مخبر دوله جاسوسی میکرد برای انگلیسی ها، جاسوسشون، یعنی مخابرات ایران دست انگلستان. کلن مخابرات و الکترونیک خیلی مهمه، لانه استعمار میتونه باشه، پیچیده است، فنیه. بعد از همون اوایل استعمار این رو استفاده میکرد. انگلستان در اروپا برای اینکه هند رو کنترل بکنه و سریعترین اطلاعات رو بگیره، یه خط تلگرافی میکشه از ایران رد میشه به هندوستان. اون وقت این سیستم و راه مخابراتی رو در جابجای ایران اینا پایگاه و جایگاه و یه چیزی میزنن دیگه. اون وقت این انگلیسی ها این دفاتر مخابراتی و تلگرافیشون، عناصر جاسوسی و کارشناس های انگلیسی در شهر به شهر، بخش به بخش، در جا به جای جغرافیای ایران اینها موندن و کار کردن، شناسایی کردن جا به جای ایران رو، کاری که در هر جای جهان اسلام و خارج جهان اسلام میکردن و میکنن، چیزی که ما خودمونم پرتیم، هنوز ما خودمونم خیلی کمتر از اونها از مسائل خودمون خبر داریم. اونا جلوتر توی این مایه ها کار کردن. این که هر بخشی منابع و معادنش چیه، این که از نظر جامعه شناسی روانشناسی توایفش چیه، چه گروه های هستن، چه قبیله های هستن، عوامل مؤثرشون کیا هستن، اینها مذهبشون چیه، اعتقاداتشون چیه، چجوری میشه در اینا نفوذ کرد، روحیاتشون چیه، ضعف و قوتشون چیه، اینجور کارشناسی. به جای رسیده بود که خودشون رو میان مردم کاملا جا زده بودن و ملجأ مردم میشدن. گفته بودن به ما پناه آوردی در امانید. خب ملت بدبختم تحت ظلم استبداد و عوامل استبداد بود، گاهن و موارد زیادی از سر ناچاری پناه میبردن به این انگلیسی ها و این دفاتر مخابراتی. این دفاتر مخابراتی انگلیسی ها میشد محل بسنشینی این مردم بدبخت، به این عنوان که انگلیسی ها واسطه بشن که مثلا مشکل اینا رو مثلا اینقدر روانشناسانه. قبل از امتیاز تنباکو امتیازهای فراوانی داده شد به روس و انگلیس. یکی از مهمترین این امتیازها امتیاز رویتر بود در سال 1872 معادل 1289. این امتیاز رویتر یکی از وحشتناکترین امتیازهایی بود که ایران داد به انگلیس. اون وقت اینقدر اینا پرت بودن که به شاه گفتن چیزی نیست، مشتی خاک میدیم در مقابل همه چی میگیریم، در حالی که بر اساس این امتیاز تمام ذخایر و معادن ایران در بست در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. 1872 در این امتیاز معادن ایران، جنگل های ایران، راه های ارتباطی، از کنم گمرکات، زمین ها، رودخانه ها، دریا، بانک، کارخانجات، راه آهن، همه اینا در دست در اختیار انگلیسی ها قرار میره. امتیازی بود که خود انگلیسی ها هم باورش نمیشد که اینا اینقدر پرتن که در یک امتیاز همه اینا رو یک دست میدن. این امتیاز با مخالفت مردم مواجه شد که در رأسش پاره علمای برجسته شیعه بودن، مخصوصا حاج ملا علی کنی نامه اعتراض آمیز شدیدی می نویسه و سخت می ایسته در برابر امتیاز رویتر و باعث لغو این امتیاز می شن. اما اون امتیاز با همه این وسعتش مثل امتیاز تنباکو مردم رو تحریک نکرد. که حالا میریم تو امتیاز تنباکو ببینیم چجور شد. از امتیازهای دیگه‌ای که داده شد به انگلیسی ها، امتیاز تأسیس بانک شاهی بود. اونا که مهمتره بعضا اشاره میکنه و رد میشه. چرا میگم تسمیه؟ اون طرف معامله اسمش بود رویتر انگلیسی دیگه، به همین عنوان میگن. تأسیس بانک شاهنشاهی که این اقتصاد مملکت ایران رو در اختیار انگلیسی ها قرار میدن. حق جانم نفت تنها نبود، اون دارسی بود. امتیاز رویتر با امتیاز دارسی که بعدم پیش اومد فرق میکنه. اون امتیاز دارسی بود. بانک شاهنشاهی نبض اقتصاد مملکت رو میداد دست انگلیسی ها، حق انحصاری چاپ اسکناس دست انگلیسی ها. اون وقت این بانک شعبه جاسوسی و سیاسی داشت. شاه، نخست وزیر، مقامات رو رشوه میداد، نفوذ میکرد، شعبه جاسوسی داشت، شناسایی افراد. متقابلا بانک استقراضی رو روس‌ها میگیرن که اونم شعبه جاسوسی داشت و امتیازهای خاص خودش و از این قبیل امتیازات، مثل امتیاز کارون که انگلیسی ها میگیرن، یا امتیاز خط آهن شمال و شیلاتی که روس‌ها میگیرن و از این قبیل. بعد از اینها امتیاز تنباکو پیش میاد. امتیاز انحصار توتون و تنباکو دست انگلیسی ها در ایران. تاریخ انعقاد این قرارداد 1307 قمری هست، برابر با 1890 میلادی. 1890 میلادی، 1307 هجری. شروع این جنبش رو ببینید. این طرح انحصار توتون و تنباکو قبلا اعتماد السلطنه وزیر شاه مطرح کرده بود، برای اینکه بی پول بودن می‌خواستن از این طریق مالیاتی بگیرند و اوضاع بودجه رو بهتر بکنند، ولی با مخالفت مواجه شد و کنار گذاشت. تا اینکه سفر سوم ناصرالدین شاه پیش میاد به خارج. یعنی انگلیسی‌ها ترتیب سفری رو میدن برای شاه از طریق عواملشون مثل صدر اعظم، امین السلطان. اون وقت در این سفرها بعض بودجه اوراق بود دیگه. ملت در فلاکت بدبختی، کشاورزی، اقتصاد پاشیده. شما تصور بکنید با اون چیزی که توضیح دادم، خب دیگه اصلا همه چیز متلاشیه. نه کشاورزی پیشرفته ای، نه اقتصاد میتونه جون بگیره. اوراق میکردن اینجوری و خود استعمارم این رو تشدید می‌کرد. اینا هم رو هوا و هوس هایی که داشتن، شهوت رانی هایی که داشتن، به عشق سفر خارج و نمیدونم تفریح و اینجور چیزی سفرهای جور میکردن. وقت این سفرها با یال و کوپال و تشریفات و هزینه های وحشتناک، هزینه شو هم از یه جایی باید تأمین میکردن دیگه. وقت این از اینا رو که خلق الله نداشت، باید امکانات کشور رو، سرمایه های کشور رو میدادن به بیگانه تا خرج این سفرها در بیان. این سفر سوم ناصرالدین شاه رو به اروپا ترتیب میدن. سفیر انگلیس در ایران ولف نقش بسیار مهمی داشت توی این جریان و بازرگانی انگلیس رو میخواست توی ایران راه بندازه و شیره اقتصاد ایران رو بکشه برای انگلیس. ترتیب این سفر رو میدن، اونجا یه صحنه هایی براش جور میکنن، قولی یعنی قول این امتیاز رو اونجا ازش میگیرن. بعد که از سفر برمیگرده رسما در این تاریخی عرض شد انحصار توتون به تنباکوی داخل و خارج ایران رو، یعنی توزیع داخلی و صادرات، تماما طی این قرارداد که حالا شرایطش رو میگم میدن دست انگلیسی ها. این قرارداد هم با رشوه منعقد شده، مثل قرارداد اگه در یک نامه خود یکی از مقامات انگلیسی داره، تالبوت انگلیسی، تالبوت خودش تو نامش داره که من 40,000 لیره به امین السلطان رشوه دادم. قرار شد 10,000ش رو اول قرار داد، اول امضا بدم، 10,000ش رو از اولین روزی که قرارداد اجرا میشه، 20,000ش هم آخر وقتی تأسیسات دایر شد. وقت این تقسیمی که کرد، مرحله بندی که تیک تیک بهش بده، این خودش یک کلکی بود که امین سلطان رو تا آخر وفادار به این امتیاز داشته باشه و اینا دهنشون بسته باشه، و بسته بود دیگه، به شاه هم جداگونه داده بود. طی این قرارداد، مواد قرارداد چی بود؟ بر اساس این قرارداد قرار شد سالانه 15,000 لیره انگلیسی سالانه این کمپانی رژی به خزانه ایران واریز میکنه. 15,000 لیره.
حالا یه خورده دقت بکنید توی این ماسه که میگم. به اضافه یک چهارم منافع، این هم سالانه. این یک چهارم منافع، نه اینکه یک چهارم کلش، اینا بعد از کنار گذاشتن سرمایه، بعد از کنار گذاشتن همه هزینه ها و اینها که دست خودشون بود، محاسبه اینا که دیگه چیز زیاد نمیموند، یک چهارم از اون رو گفتن میگه سالانه 15,000. حالا چه کلاهی بزرگ رفته مقایسه که بکنم دستتون میاد. بعد خرید و فروش توتون و تنباکو انحصارا دست کمپانی رژی، دست تجار و تولید کنندگان داخلی، کشاورزان داخلی که در بعضی منابع اومده 1/5 جمعیت ایران به هر حال یا تولید کنندش بودن یا به شکلی در تجارت و ارتباط با این محصولات، این رزق روزی روزانه و عادی مردم اینجوری میفتد دست انگلیسی ها. حتی مالیات و گمرکات رو تو همین قرارداد مواد گذاشتن که یا گرفته نشه یا به همون شکل کم مبلغ کم گذاشته، زیاد نشدن. خود بعضی مسئولین انگلیسی بعدها برآوردهای نشون دادن مبنی بر این که سالانه چه مبالغ کلانی درآمد داشتند. در همون زمان روزنامه اختر که در استانبول چاپ میشد، ایرانیانی از ایران اونجا روزنامه رو دایر کرده بودن و اینا حساب کردن که کمپانی سالانه حداقل 500 هزار لیره سودش میشه. 15 هزار کجا؟ 500 هزار کجا؟ یه برآورد اینجوری کرده. یا یکی از آقایون نویسنده که گویا از روحانیونی هست که در جریان نزدیک جنبش تنباکو بود و کتابی نوشته به نام جنبش قرارداد تنباکو، اون برآورد کرده که فقط اصفهانش، تجار اصفهان میتونستن سالانه 20,000 دلار بده، 20,000 لیره بده فقط اصفهانش. اون نشریه که گفتم این امتیاز رو مقایسه کردن با امتیاز مشابهی که عثمانی داد به یک کمپانی خارجی. در اون قرارداد عثمانی حق الامتیاز سالانش 630,000 میره. تو ایران بیش از عثمانی 630,000 میره. کجا؟ 15,000 میره. عمق فساد و تباهی رو بود در کشور چی بود؟ و به اضافه یک پنجم منافع تازه اونم از قید انحصار صادرات هم آزاد بود. به خاطر محتوای این امتیاز، حالا من دلایل شروع جنبش رو بعدن میگم، نه اینکه صرفا دلایل اقتصادی تو کار بوده یا سیاسی محض، انگیزه ها و عوامل مختلف همه دست به دست هم میدن، اقشار مختلف هر کدوم چه نقشی داشتن، دنبال چه هدفی در این جنبش، بعد به چه نتیجه‌ای رسید. این تجربه برای ما مهمه، تو ایران بوده، از ناحیه علما و روحانیون شیعه که بستر مشروطیت میشه بگیری تا انقلاب اسلامی ایران. حالا ببینیم شرح جریان چجور بوده، این رو من مختصر میگم تا برسیم به قسمت‌های مهمتر و توی یه جلسه بتونیم تمامش بکنیم. این شر رو اصلا نمیباس میگفتم، ولی به دلیل اینکه متنی دستتون نیست به اجمال میگم. در بعضی استانهای مهم رهبران علما کیا بودن و چه موضع‌گیری هایی و به کجا رسید. بله بله، از نکات مهم قرار داد همین چیزهایی بود که عرض کردم. داره جزئیاتی، داره چندین ماده و اینا. این 500,000 لیره که گفتیم سود سالیانش میشد، خود صاحب امتیاز برآورد کرده بود و این رو اون روزنامه منعکس کرده بود. خود صاحب امتیاز برآورد کرده بود که 500,000 لیره. از اولین استانها و جاهایی که شروع به مخالفت با این امتیاز کردن، میتونیم از شیراز اسم ببریم.
البته قبل از این که به توده مردم سرایت بکنه، بعضی تجار به شکلی خیلی رسمی و مستقیم میرن در میون میذارن که این به منافع ما ضرر زده و خواستار این میشن که مثلا به شکلی تغییر، و اونها رو کنار میذارن. این افراد هم مشخصن و چیز عمده ای نبود، منتها یه حرکتی صورت میگیره از این ناحیه. اولین نشانه های اعتراض نامه هایی که به شخص شاه میرسه، نامه ها، اعلامیه هایی پخش میشه مستقیم خطاب به شاه، مبنی بر این که کشور فروختی به بیگانه و مستقیم علیه شاه قلم فرسایی. تشبیه میشه ایران به هند و اینکه مثل کمپانی هند شرقی این کمپانی تو ایران اومده، اسلام از بین داره میره و تمام مملکت از دیانتش بگیرید تا اقتصاد و سیاست و حکومتش داره دست انگلیسی ها میفته. همون کاری که کمپانی داره میکنه، کمپانی هند شرقی در هند کرد، اینا هم در ایران دارن انجام میدن و از این قبیل. این جریان که پیش میاد، شاه احتمال میده که این اعلامی ها و این حرکت تون از ناحیه سید جمال الدین. حالا سید جمال الدین کجاست؟ سید جمال الدین که بعداً مطرحش میکنیم، در یکی از آخرین سفرهاش که ظاهراً آخرین سفرش به ایران بود، 3-4 سفر به ایران داشت، با اینکه ایرانی بود ولی بیشتر در کشورهای دیگر اسلامی فعال بود. سید جمال سعی کرده بود از طریق خود دولت اصلاحاتی رو در ایران پیشنهاد میکرد که عملی بشه و وضع کشور بهبود پیدا بکنه و دنبال اینجور چیزی اوائلش بود. بعد به این نتیجه رسید که اینها اهل این حرفا نیستن، از بس غرق در فساد و استبداد هستن که نمیکشن دنبال این نداهای اصلاح طلبانه بیان، لذا با هم کنار نتونستن بیان و هی هر بار اخراجش میکردن. در این آخرین سفر که به دعوت خود شاه و صدر اعظمش ایران اومده بود، باز کلاشون میخوره به هم، دستور تبعیدش رو میدن، این نمیره خارج بشه از ایران، میره در حضرت عبدالعظیم بس میشه. در این مدت چند ماهی که در حضرت عبدالعظیم بس نشسته بود، اون افکار اصلاحی، اون تزهای انقلابیش رو سرایت میده در میان توده ها، سرایت میده در میان افکار جوان، اهم از طلاب بگیرید تا روشنفکران و اخشار گوناگونی که میومدن به دیدارش ارتباط برقرار میکردن و از این قبیل. به شدیدترین وجهی موضع میگرفت علیه رژیم و اون نظریات خودش رو انتقال میداد. این امتیاز که بسته شد و اون اعلامی ها در اومد، شاه و رژیم گفتن این از ناحیه همین سید، لذا شاه دستور اخراج سید جمال رو از ایران میده به این عنوان که عامل اینه و با اخراج این قضیه رو میخوام. سید جمال رو در حالی که زمستان بود و به شدت بیمار و مریض بود، لباسهاش رو پاره میکنن، این رو میکشن روی زمین برفی، میبندنش به حیوان، از حضرت عبدالعظیم تا تهران در اون زمستان با اون حال مریض به فجیع ترین وضعی میکشوننش تهران، و از تهران مستقیم به سمت بغداد تبعیدش میکنه. اونقدر این دردآور بود که بعدها سید جمال ایران رو بیت الحزن میخونه، با اینکه ایرانی بود اینجور باش برخورد شد در ایران. سید رو اخراج میکنه. این اخراج سید باعث میشه که در عراق نه اینکه به سامرا تبعید شده باشه و نزد میرزا، این رابطه سید جمال و میرزای شیرازی کلن شخصیت این دو بزرگ خیلی قابل مطالعه هست و ارتباطشون چجور بوده، کیفیت ارتباطشون چجور بوده، داشتن نداشتن، این رو تا اینجا داشته باشید تا بعد ببینیم سید جمال چه نقشی داشت در این جمله. در شیراز در رأس این مخالفت سید علی اکبر فال اسیری بود، یکی از علما و روحانیون برجسته شیراز که گویا نسبتی با میرزا هم داشت، فال اسیری، و عوامل کمپانی رو اصلا راه نمیده وارد شیراز میشه. یه مجلسی بر منبر میره و این جمله رو میگه، خطاب به خلق با یک حالتی عمیقاً توأم با درد و احساسات، میگه موقع جهاد عمومی است، ای مردم بکوشید تا جامعه زنان نپوشید، من یک شمشیر و دو قطره خون دارم. شمشیر دستش میگیره میره بالا میمون، میگه من یک شمشیر و دو قطره خون دارم، هر بیگانه‌ای که برای انحصار دخانیات به شیراز بیاید شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد. با حالت گریه کنان از منبر میاد پایین، اوضاع به هم میرسه دیگه، دسیسه میکنن به شکلی غافلگیرانه، فال اسیری رو دستگیر میکنن و مستقیم تبعیدش به عراق. بعدن میفهمن که چه اشتباهی کردن، تبعید سید جمال، تبعید فال اسیری و تبعید یکی دوتا از علمای دیگه باعث میشه که اینها مستقیم و غیر مستقیم برن پیش مرجع بزرگ شیعه میرزای شیرازی. میرزای شیرازی هم بعد از شیخ مرتضی انصاری که قبل از مرحوم میرزا مرجعیت عام شیعیان رو داشت، مرجع عام بود بعد از شیخ مرتضی، و هر دوی این بزرگواران منشأ خیرات عظیمی در علم و عالم شیعه و تشیع بودن، شاگردان بزرگ و فراوانی که خودتون میشناسید کم و زیاد. بسیاری از علمای بزرگ دوره‌های بعد مشروطیت و بعد از مشروطیت، چه موافق مشروطیت چه مخالف مشروطیت، مثل آسد کاظم یزدی، مثل آخوند خراسانی و بعد نائینی و شیخ فضل الله و امثال اینها، جز این مکتب و جز این جریان عظیم تعلیمی و دینی بود. این از شیراز. در تبریز مردم نمایندگان کمپانی رو به شهر اصلا راه ندن، بسیج عمومی میشه، باز در رأس این قیام مردم علمای بزرگ شیعه قرار داشتن، از برجسته ترین علماشون میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی بود. دوربر خونش حدود 20,000 مسلح برآورد شده که بودن و در شهر کنترل شهر رو به دست گرفته بودن. در این سطح و کیفیت مخالفت و مبارزه با امتیاز، اونقدر این تحرک آذربایجان برای شاه تکان دهنده بود که در صدد لغو امتیاز برمیاد، ولی امین سلطان منصرفش میکنه و اینجور چیز، تا اینکه شاه در صدد چاره برمیاد، نماینده میفرسته. این نماینده به عنوان اینکه بره و این میرزا جواد آقا رو خلاصه توجیه بکنه و قانعش بکنه که کوتاه بیاد. مردم که شنیدن این نماینده شاه داره میاد، یه سگی رو گردنش یه نامه‌ای کاغذی آویزان میکنن، اون حیوان میشه همون نماینده شاه، اون کاغذ گردنش میشه همون نامه که دستشه، تو شهر میگه به مسخره میگه. این طرف خودش شر میده، میرسونه که جد چجوری اینجور میگه، وحشت میکنه دیگه. بعد از اینجوری میمیسه، بعد از حصول اطمینان از جان، اول مطمئن شد که بتونه جانش در بده، دید اوضاع خیلی ناجوره و نمیتونه اصلا جلو بره. میگه بعد از حصول اطمینان از جان به خانه مجتهد رفتم، تمام کوچه ها و بام ها و خانه مجتهد را مملو و از مردم مسلح دیدم که تمام تفنگ مارتین در دست و تپانچه در کمر و قطار فشنگ بسته بودند به خدمت مجتهد رسیده، با این حال اظهار هیچ مطلبی را جایز ندیدم. این اوضاع را که میبینه، میبینه اصلا جای تر مسائلش نیست، میگه با این حال اظهار هیچ مطلبی را جایز ندیدم. هدایا را رسانده دست مجتهد را بوسیده بیرون آمد. البته در منابع دیگه اومده که مجتهد این هدایا را قبول نکرد، رد کرد. اینا منصرف میشن که فعلا تأسیسات رو در آذربایجان دایر میکنن، گفتن بذاریم آذربایجان رو برای بعد. در اصفهان، در اصفهان اولین نغمه های تحریم بلند میشه، به حدی که بنگاه های انگلیسی رو تحریم کردن و زمزمه تحریم تنباکو رو سر دادن. در رأس این روحانیون اصفهان آقا نجفی و برادرش شیخ محمد علی بودن که مردم رو تحریک رو بسیج میکرد، و این روحیه مردم به حدی بود که یکی از تجار اصفهان برای اینکه محصولات توتون تنباکو رو به این کمپانی انگلیسی ها نده، یه روز فرصت میخواد شبانه 12,000 کیسه رو آتش میزنه، آتش میزنه، حاضر نیست دست انگلیسی ها. مشابه این مقاومت ها در قزوین، در کاشان، در یزد جابجا، در مشهد باز مشابه این قضیه، منتها در رأسش مرحوم حاج شیخ محمد تقی بجنوردی، حاج میرزا حبیب مجتهد شهیدی بودن و مشابه همین مردم رو بسیج کردن. در تهران که پایتخت بود، در پایتخت رأس علمای شیعه میرزا حسن آشتیانی، میرزا حسن آشتیانی سطحش بسیار بالا بود از نظر فقهی و مقام علمی که داشت. حتی در اون زمانی که بعد از فوت مرحوم شیخ انصاری خواستن مرجع انتخاب بکنن، بعضی از آقایون حتی این رو کاندید کرده بودن و این نپذیرفت، یعنی در این حد مطرح بود. با این حال در تهران چون پایتخت بود، میرزا حسن آشتیانی نقش بسیار مهمی داشت. البته علما و بزرگان دیگه بودن مثل شیخ فضل الله نوری و از این قبیل، که عموم این روحانیون در مخالفت با امتیاز فعال بودن، منهای یه دو سه نفری، یه اقلیتی. این جریان عظیم به همین شکل اینها دیدن که نمیتونن با رژیم و این امتیاز کمپانی و بیگانگان پیش ببرن. رژیم زیر بار نرفت، تسلیم نشد که امتیاز لغو بشه. علمای شیعه در ایران هم با این که میرزای آشتیانی در این سطح بالایی بود، باز تو استان به استانش که نگاه بکنید، رؤوس استانها کسانی بودن که در سطح‌های بالایی بودن. در مجموع اینا توشون اینجور به نظر میاد که کسی که سر همه باشه و مرجعیت عامی و نفوذ عامی که همه حرف اون رو بگیرند برن جلو، نبوده، لذا همه متوسل میشن به مرجع بزرگ شیعه در سامرا که میرزای شیرازی میشه، متوسل میشن به میرزای شیرازی. میرزای شیرازی نامهای اولی داره، در نامهای اول سعی میکنه شاه صدر اعظم رو نصیحت بکنه که کوتاه بیایید، دست بیگانه رو کوتاه بکنید، امتیازات رو کنار بذارید و این امتیاز تنباکو رو تعطیل بکنید، نصیحت رو اینکه اینها رو قانع بکنه. ولی اینا زیر بار نمیرن، نماینده میفرستن که میرزا رو قانع بکنه برعکس، و میرزا میبینه راه دیگه ای نیست و بعد از این طرف هم نمایندگان خود میرزا اوضاع ایران رو بهش رسونده بودن با اون وضع ارتباطی مشکلی که بود و هم تبعید اون دو سه نفر آقایون خیلی نقش مهمی داشت، تبعید سید جمال، تبعید فال اسیری که به روایت حتی داماد میرزا بوده و تبعید ملا فضل‌الله در بندری بعض علمای اینا مستقیم با اون زجر و شکنجه هایی که دیده بودن از نزدیک میرن مسائل رو منعکس میکنن به میرزای شیرازی. البته اینجا موقعی که فال اسیری میاد از عراق بره سامرا، از بغداد و مسیر و بصره و میگذره که بره سامرا پیش میرزا، سید جمال رو جلوتر ملاقات میکنه. اینا هر دو تبییدی، هر دو شلاق خورده این جریانات رو با هم که نشستن چند جور تعبیره. به روایتی فال اسیری سید جمال رو ترغیب کرد که تو نامه رو بنویس، نامه مفصلی میرزا مینویسه، چیز ببخشید سید جمال مینویسه به میرزا. به روایتی خود سید جمال، باز به روایتی سید جمال همین نامه رو مینویسه، هم شفاهن پیغام هایی رو از طریق فال اسیری میده که به میرزا برسون. به هر حال حالا اینجا اختلافه، یه عده نیست که با کل شخصیت سید جمال مخالف بودن تا امروز هستن، اینا برای اینکه نقش سید جمال رو کلن کور بکنن گفتن نه اصلا این نامه سید جمال هیچ تأثیر نداشته. قبل از اینکه این نامه برسه میرزا فتوای تحریم رو داده بود. اون دسته از اون ور میگن اصلا تنها همین نامه بود که باعث شد میرزا فتوا بده، وگرنه میرزا مثلا اهلش نبود. یه دسته از این ور به شدت چیز میکنن دسته. واقعیتش اینه که نه به اون شکلش قابل پذیرشه و نه به این شکلش. از یک طرف نمیشه پذیرفت که میرزا با اون عظمتش، با کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیمی که داشت، تنها نامه سید جمال باعث صدور اون فتوای عظیم تاریخی شده باشه. قطعاً کانال‌های دیگه مثل خود فال اسیری، مثل نمایندگانش، اطلاعاتی که این به شکل‌های مختلف از اوضاع ایران می‌گرفت و خب احساس مسئولیت می‌کرد در این رابطه، مجموعه اینها باعث شد که این فتوا رو بده. ولی در این حال این نامه بی تأثیر هم نبود. بس ببینید انحصاراً، نه اینکه بگیم انحصاراً این نامه باعث اون فتوا شد، ولی از اون برم تأثیر بسیار مهمی داشت. باز بعضی برآورد کردن از نظر تاریخی که نه، اینم درست نیست که بعد از فتوای میرزا این نامه دستش رسید، مثل همین صدر واثقی در سید جمال پایه‌گذار نهضت‌های اسلامی چند دلیل میاره و در اثبات این که نه، قبل از فتوای میرزا این نامه به دستش رسید. متن نامه موجوده، واقعا
محتواش بسیار غنیه، اون هم در اون زمان. سید جمال میاد استعمار رو در بعد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نقشی که رژیم قاجار نه فقط شخص شاه و کل دربار و دولتیان با فساد و استبدادی که داشتن، در پاشیدگی اوضاع ملت، در وابستگی به بیگانه داشتن، اینها رو برای میرزا ترسیم میکنن و هم انگلیس رو به شدت با امتیازاتی که گرفته مورد به مورد منعکس میکنه، هم روسیه رو. مثلا در مورد استعمار اقتصادی بانک رو میاره، یه تعبیراتی داره که بعضی گفتن که این چون لحنش تند بود میرزا دلگیر شده، در حالی که به نظر نمیاد میرزا با اون عظمتی که داره مثلا صرفا چون این یه خورده لحنش مثلا تند بوده یا اینجور برداشت میشه به این خاطر میرزا مثلا اجازه ملاقات نداده باشه اینجور چیزی. یه جمله‌ای داره سید جمال تو این نامه، میگه و ما ادراک مل بنک، و تو چه میدانی که بانک چیست. در نیمه دوم قرن 19 میگه بانک اینه، یعنی چجوری رگ تو بدن خون رو پخش میکنه، بانک تو اقتصاد مملکت اینه. نقش بانک رو در سیاست و اقتصاد مملکت چیز. به هر حال مجموعه این جریانات باعث میشه که نهایتا میرزا فتوای تحریم رو میده در یک متن بسیار کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم، تحریم الیوم استعمال توتون و تنباکو از این تاریخ به هر صورت در حکم محاربه با امام زمان است علیه السلام. امضا شیرازی. این فتوا که در میاد در کوتاه‌ترین مدت در سطح کشور پخش میشه. تصورش رو بکنید، تلگراف خونه دست انگلیسی هاست، این تلگراف به سادگی پخش نمیشه. راه‌های ارتباطی مثل امروز نبود که تلفن باشه و تلویزیون باشه و سیستم مخابراتی اینجور باشه و انواع اینجور مسائلی. منتها خود مردم دست به دست گردوندن، دست نویس کردن، پخشش کردن و در سطح کشور همه تسلیم و تابع این فتوا. اونقدر عظیم، اونقدر گسترده که در سطح دنیا نمود پیدا کرد و کمر استبداد و استعمار رو شکست. نفوذ این فتوا به حدی بود که اومده حتی اقلیت‌های مسیحی یهودی به این فتوا گردن نهادن. مردم کنترل میکردن، رفتن دیدن یاروی هشیشی بنگی یه آدم اینجوری مثلا آدم مشروبی بوده چی، رفتن دیدن یه گوشه گرفته نشسته، دیدن دنبال یه بساط دیگه هست، گفتن که چیکار داری میکنی؟ گفت نه من توتون تنباکو چیز نمیکنم، آقا گفته حرام. اون یارو بساطهای دیگه دنبالش بود ولی این رو گذاشت کنار چون آقا گفته، با اینکه تو این حال حواس ولی چون آقا گفته توتون تنباکو تر. این قدرت رو ببینید. بعد از اینه که هم روحانیت باز شد براش که میتونه، بعد از اینه که انگلیسی ها دیدن که این روحانیت شیعه رو باید برن توش برنامه‌ریزی بکنن چجور برخورد بکنن، این قدرت اگر بخواد بماند انگلستانی نخواهد بود. بعده که مسائل دیگه، این فتوا که به این شکل پخش شد حتی در مغز حرمسرا و دربار خونه شخصی خود شاه هم رفت. زن شاه چیز کرد که قلیان ها شکسته، گفتن که خود شاه گفت که چرا، گفتن که همون کسی که من تو رو به یک دیگر حلال کرده فتوای حرام بودن این رو داره. حتی تو خونه شخصی شاه این فتوا رفت. اینا دستپاچه شدن از این من.
چند جور تاکتیک پیش گرفتن که این رو از خاصیت بندازن. خلاصه اولش گفتن که اصلا این جعلیه، میرزا همچین فتوایی نده. خیلی رو این تبلیغات ما رو دیدن نتیجه ندن. بعد گفتن که این فتوا رو مثلا فلان آقا داخلی داده، اینو میرزا نداده، فلان کسک داده تو داخل، مثلا فلان کس با دیدن درست در نیامد و رو شد. چند تا از این تاکتیک ها رو پیش گرفتن دیدن نتیجه ندن. مسئله تا اینجا چی بود؟ به تا یه مقدار جلوتر که رفت این بود که میرزای شیرازی، این خیلی مهمه، و علماء ایران توده های مردم رو بسیج کردن. اینجا مسئله صرف تجار نیست که بگیم منافع اقتصادی تجار، عموم خلق تحت رهبری مراجع و علمای شیعه بسیج شدن. حالا چی میخوان؟ در مراحل اولیه جنبش در نامه هایی که از میرزا هست، از خود آشتیانی هست، من کتاب رو آوردم مون تو این کیف ما، اسناد خود وزارت خارجه انگلستان مشخصا نشون میده که سند هست که اینا چی میگفتن و چی میخواست. در مراحل اولیه حرفشون این بود که همه امتیازات باید لغو بشه، نه فقط امتیاز تمام، کلن دستی بیگانه از کشور باید خلق بشه، همه امتیازات باید لغو بشه. خب وقتی میگه همه امتیازات، اعم از روس و انگلیس میشه دیگه، بیگانگان. این جنبش یه مقدار اومد جلوتر، اینها با تبلیغات دیدن نمیتونن، با تهدید دیدن نمیتونن، با اختلاف اندازی باز یه تحرکات نشون دادن دیدن نمیتونن. یکی از حربهایی که اینا به کار بردن این بود، جلسه تشکیل دادن و علمای تهران رو جمع کردن. اینجا خواستن یه امتیاز بدن، چون اینا اومدن گفتن که همه امتیاز ها، و دیدن وحشتناکه، ممکنه اصلا فردا بگن اصلا رژیم. خیلی مهمه تو نامه و تو اسناد انگلیسی ها هم اومده که اینا احساس نگرانی کردن که این جنبش اگر فشت بکنه رژیم رو ساقط میکنه، شاه و صدر اعظمش برای ما مهمه. انگلیسی ها میگن، میگن ما برای حفظ شاه و امین السلطان یه امتیازاتی رو ناگزیر باید بدیم. روس‌ها در مراحل اولیه این حرکت، چون این امتیاز به انگلیسی‌ها داده شده بود، روس‌ها مخالف بودن دیگه، هر امتیازی که به این یکی میدادن اون یکی مخالف به خاطر منافع خودشون. روس‌ها اوایل خود مخالفت کرده بودن با این جون امتیاز، بعد دیدن که این داره به سمت همه امتیازات گسترش پیدا میکنه علیه همین، بعد اینا کنار کشیدن. انگلیسی ها به این نتیجه رسیدن که برای اینکه رشد این جنبش متوقف بشه، ببینید شگرد های استعمار دیگه، ممکنه در هر قدمی که شما برمیداری به یه جایی برسی یه امتیازی بد بده، شما فکر بکنید که بله رسیدی به چیزی، مثلا تمام میکنه اصلا این حرکت عمومی رو که خوابون، فردا همون رو هم ازت میگیره، همون امتیاز رو که هم داده همون رو هم میگیره. ولی اگر نه، حرف یکی شد کامل، اونجور که حضرت امام مطرح میکنه و پاش میسته، این اون وقت قدم به قدم اون هی عقب نشینی میکنه، این پیش روی. اینا یه امتیاز دادن، بعد علمای تهران رو جمع کردن که رسما اینا رو در محدودیت قرار بدن، بگن من از طرف دولت امین سلطان نشست با آقایون علما، گفت ما حاضریم، امتیاز داخلی لغو بشه، انحصار داخل لغو بشه. یعنی چه جوری بود این انحصار داخلی؟ یعنی چی؟ اینجور شده بود
که کشاورز که تولید میکرد، این تولید انحصارا دست کمپانی باید میداد. اون که تجار بگیرند و مثلا پخش بکنند و یه سیستم بازی باشه، قیمت متعادلی باشه، نه. وقتی انحصار باشه، هر قیمتی که اون انحصارگر بذاره بر اساس اون باید تولید کننده کشاورز بفروشه دیگه. دست تجار در این رابطه کاملا قطع میشه. تجار داخلی، حد اکثر تجار میرفتن عامل کمپانی میشدن، یه حقوق بگیر کمپانی. حالا اینا از نظر اقتصادی، از نظر اقتصاد سیاسی بحث جدایی داره که نمیرسیم مثلا اینجا بگیم که حالا این چه جوره. نحوه نفوذ سرمایه‌داری اینا گفتن که امتیاز داخلی رو لغو میکنیم، انحصار داخلی. ولی علما از خودشون سلب اختیار کردن، گفتن ما که این فتوا رو ندادیم و ما نمیتونیم تحریم رو بشکنیم، و این رو میرزا داده و خود میرزا هم میتونه. چون اومد گفت که انحصار داخلی رو بر میداریم، شما هم کوتاه بیایید و تحریم رو بشکنید، شروع بکنید علنن آقایون علما قلیان چاق دادن. یا گفتن نه، ما نمیتونیم، این فتوا رو میرزا داده، از اختیار ما خارجه. از خودشون سلب تکلیف کرد، سلب مسئولیت کردن و زیر بار نرفتن. ولی در میاد که به هر حال یه تعدادی رو، یه شکلی نیمچه قولهایی رو گرفتن، یعنی میشه گفت یه زمین سازی هایی شد که فردا اگر ما انحصار خارجیش رو هم لغو کردیم، کلن این امتیاز رو لغو کردیم، دیگه شما حرفی نباید داشته باشین دیگه. خلاصش کردن در این امتیاز. این مرحله که جلوتر رفت، در کنار این تاکتیک تهدید هم بود. مثلا اومدن تهدید کردن خود میرزا حسن رو، میرزا حسن آشتیانی رو، گفتن که تو یا باید این تحریم رو بشکنی یا از ایران بری، از تهران بری. این گفت من نمیتونم بشکنم، از تهران میرم. این خبر پخش شد تو مردم. ببینید این حرکت تا کجاها اومده بود جلو، چرا متوقف شد؟ پخش تو مردم، مردم بسیج شدن مسجد بزرگ و دور میرزا حسن آشتیانی که نذارن بره، و میرزا آشتیانی اینا رو آروم کرد به خاطر وحشتی که رژیم براش پیش اومد. یعنی مردم برای اینکه این تهدید رو خونسا بکنن، تظاهرات وسیع را انداختن، حتی زنان در جلو، و از شعارهاشون حتی مستقیما علیه شاه فوش به شاه. این اون زمان خیلی مهمه. رفتن کاخ رو محاصره کردن، به تیر اندازی کشید، تعدادی کشته شدن و شهید. این اوضاع که پیش اومد، اونا باز عقب نشینی کردن، به میرزا حسن گفتن ما پس گرفتیم، تو اینا رو آروم بکن، ما جن. از اون بر شایع شد که میرزا فتوای جهاد میخواد بده. البته این شایعات رو تا اونجایی که من برداشت کردم، فکر میکنم اون انجمن مخفی که سید جمال گذاشته بود که اون اعلامیه ها منتشر میشد، این هم تو اسناد هست که سید جمال رو که تبیید کردن، تعدادی از پیروانش یه انجمن مخفی داشتن. به این میرزا رضای کرمانی هم از این قبیل بود که این میرزا رضا تو جنبش تنباکو دستگیر میشه، شکنجه وحشتناکی میشه، و این انگیزه میشه در آخر که در میاد میره پیش سید جمال در استانبول. اونجا پلی سید جمال گریه زاری میگه که این وضع با من برخورد کردن، این شکنجه و این اوضاع. سید یه جمله میگه، میگه گریه کار زنان تو مردی، یه جمله تحریک‌آمیز اینجوری بهش میگه، میگه قطع شجره خبیثه استبداد ممکن نیست الا به قطع ریشه. یه همچین جمله‌ای داره سید جمال. این جمله رو که میگه میرزا رضا میگیره، میاد و ناصر انشا رو میکشه. شایع میشه
تا دوشنبه آینده فرصت داده میرزا، دوشنبه آینده اگر این خواسته ها عملی نشه فتوای جهاد صادر میشه. تصورش رو بکنید، انگلیس ها ریخته بودن تو ایران پر، اصلا تمام این مملکت اونجوری که اومده به روایتی اومده 100,000 مبشر مسیحی این آورده بودن، ببینید مشابه جاهای دیگه، که تبلیغ مسیحیت بکنن. بعد مراکز فساد، فحشا، مشروب، آوردن زنان به مراکز اداری، روسری، نمیدونم حجاب برداشتن، زنای خارجی رو آوردن میدون، اینجور چیزا کلن تو هر کوچه و بازار خارجی فراوان. وقتی این شایعات پخش شد چنان این خارجی ها و انگلیسی ها خودشون رو جمع کردن که حتی مرداش با چادر فرار میکردن و وحشت عظیم اینها رو میگیره. مجموع اینا باعث میشه که اینا در مورد این امتیاز به این نتیجه گیری برسن که اگر این ادامه پیدا بکنه کلن همه امتیازات و ممکنه اصلا رژیم. تصورش بکنید از این ور سید جمال تو نامش و یکی دو نامه بعدیش به علمای شیعه در عراق که به تعبیر مرحوم مطهری حکم بخشنامه به علمای شیعه داشت. حالا یک کسی بیاد با سید جمال چجور برخورد بکنم به حساب دنیا آخرت خودش. تو اون دو سه نامه اصلا پیشنهاد میکنه به علمای شیعه، میگه شما به خاطر این مقامی که دارید، موقعیتی که در تشیع دارید، در میان شیعیان دارید، به میرزا، به بزرگان علما اسم میبره تعدادشون، از اینا میخواد که شما خلع ناصرالدین شاه رو بخواید. تعبیرهایی داره، میگه که شما این رو وردارید کسی دیگه‌ای بذارید، وقتی شما این رو با این قدرت برداشتید همه در مقابل شما خاضع خواهند بود به چنین چنان. تو پیشنهاد خلع رژیم استبداد رو میکنه فراتر از لغو همه امتیازات، اصلا میگه این رژیم استبداد باید ساخته بشه. بینا خوب خیلی مهمه دیگه در اون مقطع. یک جلسه ترتیب میدن نمایندگان کمپانی و سفرای دول خارجی از جمله سفیر روس. تو اون جلسه میشینن، اصلا خود سفیر روس به صراحت به مدیر کمپانی و سفیر انگلیس میگه و کل جمع سفر میگه وضع اینجوریه، الان به جای رسیده که اگه همینجور ادامه پیدا بکنه منافع ما رو هم خلاصه بیاییم و کوتاه بیاییم و امتیاز لغو بشه که دیگه از این جلوتر نره. اینا میپذیرن، یعنی این جف غالب میشه، میرن تو این خط برای حفظ امتیازات و منافع دیگه، برای حفظ رژیم ناصرالدین شاه، حفظ شخص شاه و صدر اعظمش امین السلطان. اومدن گفتن که پس گرفت کل امتیاز پس. این مسئله که پیش اومد یه زمین سازی های هم شده بود، اینها اومدن کلن گفتن که بنابراین فشار تبلیغاتی و تهدید و زور و فلان علمای داخل و برجستگان داخل و کلن خلقرار رو مبنی بر این که بشکنید تحریم رو و ما که کلن امتیاز رو لغو کرد. ببینید تا اینجاها، تا این اواخر همه علما صداها یکی بود مبنی بر لغو همه امتیاز. اما چطور شد این خواسته تبدیل میشه به لغو امتیاز تنباکو و متوقف میشه؟ ظاهرا تا اونجایی که از اسناد برمیاد این مسئله روشنه که خود شخص میرزای شیرازی تا آخرش دنبال این بود که همه امتیازات لغو بشه، دست بیگانگان به طور کلی قطع بشه از ایران. تو نامه‌هاش به صراحت داره بعضی علمای داخل مثل خود میرزای آشتیانی هم لغو همه امتیازات رو می‌گفتن. تنباکو که لغو میشه این امتیاز رو که رژیم میده اختلاف میاد بالا. با تهدید و فشار و زمین سازی های قبلی یه سری از آقایون علما در داخل سست میشن. مشخصا هست نامنگاری های علمای ایران میکنن به میرزا، مبنی بر این که حضرت میرزا این امتیاز لغو شده و یه بیانی مبنی بر این که کتابیه. میرزا به بهانه هایی میگه نه من مطمئن نیستم که امتیازات بیگانه لغو شده و دست بیگانه کده، یه تعبیرات اینجوری داره، بهانه هایی میاره، مبنی بر این که نشون میده مایل نیست. اما جریان به سمتی میره که اگر میرزا هم به نظر من اگر میرزا هم میخواست ادامه بده دیگه این صفوف داخلی از دستش داشته درد، یعنی بین علما شکاف ایجاد میشه. قبل از لغو امتیاز اونقدری که روشنه میرزا زین العابدین امام جمعه تهران گویا بود داماد ناصرالدین شاه، این مخالفت کرد با این فتوا. باز هست و این واقعا از مبهمات که سید عبدالله بهبهانی که از علمای بزرگ با نقش مهم در جنبش مشروطیت بود در اینجا همراه نمیشه با این فتوا، به این عنوان که من مجتهد مستقلم و فتوا هست یا حکم، به تعبیراتی زیر بار این فتوا نمیره و این امتیاز هم که لغو میشه تعداد زیادتری از علما جدا میشن، مخصوصا آقایانی که بیشتر تو ایران بودن. میرزا و بسیار از روحانیون شیعه در کربلا و نجف و سامرا اونا تو این مواضع بودن که همه امتیاز، ولی این صفوف داخلی به خاطر این فاصله ها به خاطر این شدت فشارها به هر حال دلایل جوریه که نمیشه توجیه کرد که چرا متوقف شد، ولی خب واقعش اینه که متوقف شد دیگه. به جای رسید که میرزا مجبور شد تحریم رو بشکن، به نامه ای اومد مبنی بر لغو تحریم. اینجا تحریم که شکسته شد در آخر بحث کمپانی وام خواست، وام هایی که کمپانی خواست این وام ها کلان بود 500 هزار لیره و خود ایران نداشت، بعد گفتن که از بانک شاهی بگیره، روس‌ها گفتن ما میدیم، انگلیس پیش‌دستی کرد که اگر روس‌ها بدن پای اونا باز میشه، 500 هزار رو در نهایت با بهره‌ای با وسیله گذاشتن گمرکات جنوب و خلیج وام دادن به ایران. وام میدن یعنی چی؟ یعنی سرطان تو بدن لونه بکنه مثل مرض مصری زیاد میشه. عثمانی رو یکی از چیزایی که عثمانی رو فلج کرد چی بود؟ قدرت اقتصادی عثمانی از طریق وام ها و اینجور امتیازات دست انگلیس بود، مثل بدنی که تمامش سرطانیه، حالا اینم بخواد وایسه نمیتونه وایسه، تمام بدنش رو سرطان گرفته، وام رو از انگلیس گرفت. بعد خب بل خرجی پاشیدی اوراق بود دیگه، اوزار نمیتونستم مثلا وامو مثل قبل خوب استفاده بکنن، از این دست گرفتن دادن به اون دست، به خود انگلیسی ها به عنوان که قرامت خواسته. بعد اون وام انگلیسی ها رو نتونستن بدن، از این ور از روسا گرفتن، دو دور از روسا وام گرفتن. از جنبش تنباکو به بعد ایران رفت به سمت روسیه، رفت به سمت روسیه تا رسید به جنبش مشروطیه. در جنبش مشروطیت در واقع میدون قدرت سیاسی متمایل به روس بود، مشروطیت از این ور حالا اینجا پیچیده است. در تنباکو منافع انگلیس مطرح، در مشروطیت منافع روسیه. اون وقت هر دسته این جریان هایی که صورت گرفت مثل جنبش تنباکو رو و اون مشروطیت رو گفتن این اونه، تحریک اونه. درسته مثلا در مشروطیت فراماسونری بود و لیبرالیزم بود و نمیدونم روشنفکران غرب زده و وابسته و چی بودن، ولی به این سادگی نمیشه گفت که مثلا انگلیسی بود مشروطیت رو نمیدونم تمام مطلب رو خلاصه کرد در همین قضیه. مسائل پیچیده تر از اینه. و در این حال که عناصر وابستهی نقش هایی داشتن، در این حال عمق قضیه فراتر از اینه. نقشی که مثلا خراسانی نائینی اینها داشتن، تفکر جدیدی که بر مبنای اسلام دادن در جهت راه حل یافتن برای سیستم حکومتی، این تئوری پردازی ها سرمایه غنیه که متاسفانه جو آماده نبود، ذهنیت آماده نبود. یعنی در نتیجه گیری میخوام بگم در ارزیابی این جنبش، جنبش تنباکو یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران بود، نقطه آغاز و مقدمه مشروطیت به انقلاب اسلامی، تونست دست استعمار رو قطع بکنه از ایران، به تعبیر حضرت امام ایران رو از حلقوم استعمار کشید بیرون، تونست جلوی اون سلطه همه جانبی که از طریق کمپانی میخواست اعمال بکنه رو بگیره، استبداد رو تکون داد، خیلی این پیشروی استعمار رو کند کرد و مؤثر بود در این قضیه. ولی در این حال چون متوقف شد، گفتیم به جای رسید که حتی مردم علیه شاه و معاصره کاخ و بینجاها هم کشونده بودند، اگر ذهنیت ها آماده بود، مخصوصا اگر پافشاری روی همه امتیازات می شد، و بالاتر از اون اگر ذهنیت اون روز آمادگی این رو داشت که خلع رژیم استبدادی رو اون روز بخواد، می تونستیم بگیم که از همون موقع رژیم اسلامی رو می شد مثلا. ولی ذهنیت ها به طور عمومی آماده نبود، نه اینکه میرزا این آمادگی رو داشت. میرزا در کلیت جریان در بالاترین سطح دنبال اهداف بلند بود، ولی این تاکتیک ها و آماده نبودن ذهنیت باعث شد که متوقف بشه. به این قابل انتقاد در این جنبش، به این تجربه هست که در دورهای بعد باید مثلا همواره این مد نظر باشه. این ذهنیت آماده نبودن جو جوری بود که وقتی در مشروطیت نائینی تنبیه الامه رو می‌نویسه، جو رو چنان علیهش تحریک میشه که بنده خدا مجبور میشه جمع بکنه اصلا. و خود مرحوم مطهری اظهار تأسف میکنه که ای کاش این تئوری پردازی ها راه باز میکرد، اگر اون زمان راه باز میکرد ما الان چقدر غنی‌تر بودیم. بر مبنای اجتهاد اسلام برای سیستم سیاسی راه حل میداد. فردا جلوتر میفتیم برای اقتصاد بر مبنای اجتهاد اسلام. اینجور چیز خلاصه بکنم، وقت هم گذشت. اخشار انگیزه ها و دلایل این جنبش اینجور نیست که بگیم صرفا مسائل اقتصادی بود، چون منافع تجار در میان بود و تجار نقش داشتن، پس بنابراین همه به خاطر منفعت تجار جمع شدن. نه، مسائل اقتصادی بود، مستقیم با زیست مردم سر کار داشت، بنابراین این میتونه یک عامل باشه. دلایل سیاسی داشت، برای اینکه خود علما و توده مردم، چون همه اخشار نقش داشتن، محدود به قشر خاص نه، اینها احساس کردن که از نظر سیاسی کمپانی اومده مثل کمپانی هند شرقی در هند تمام مملکت رو داره قبضه میکنه. بعد کشف شد این گمرکاتی ها اهل رشوه اینا بودن دیگه، تصادفا بعد از لغو امتیاز، خلاصه نمیدن چجور شد این گمرکاتیه گفت که این صندوق رو باز کن. معمولا رد میشد راحت با یک پول، باز شد دیدن پر اسلحه هست برای کمپانی. بعد معلوم شد که این کمپانی حتی دنبال اسلحه و نیروی نظامی شکل دادن و اینجور اهداف هم. تهران یه ساختمان زده بود با زمین وسیع که اصلا مثل دژ نظامی بود، نشون میداد که اینا دنبال چی بود. این از نظر سیاسی. از نظر مذهبی اینا عمیقا اومده بودن تو اون بافت تمدن جدید و فرهنگ غربی، میخواستن استحاله بکنن، مشابه اون چیزی که در جای دیگه گفتیم، تبشیر مسیح 100,000، به روایت اومده 200,000 اروپایی ریخته بودن تو ایران، پخش در سراسر
و اون فساد و تبایی ها رو که ماست. پس مجموعه این انگیزه ها به دلایل بود، ولی در کلیت قضیه این جنبش یه جنبش اصیل اسلامی و مردمی بود با انگیزه های عمیقا مذهبی. فتوای مرجعیت به عشق اسلام پیش اومد. اقشار شرکت کننده معمولا کتابهایی که غربی ها نوشتن، معمولا کتابهایی که تعدادی از روشنفکران غرب گرا نوشتن، اینا در تحلیل هاشون یکی میاد میگه روس ها آمنش بود، یکی میاد میگه تجار بود، یکی اصلا هیچ اشاره‌ای به نقش علما نمی‌کنه. اینجور چیزی. خب اگر روس ها بودن شما میگید مناطق شمالی تحت نفوذ روس ها بود، اینها را نمی‌خواد. خب ما دیدیم که از جاهایی مثل شیراز شروع شد، جنوب که زیر سلطه نفوذ انگلیسی ها بود. بعد این نقش این به این عظمت علما جلو دیدتون نمیاد؟ این ها عظمت کلن کسانی که نقش داشتن چند تا از این مکان علما، تجار، روشن فکران، درباری و روسا. در مورد نقش روسا گفتیم فقط در مراحل کوتاه اولیه بود، خیلی حاشیه‌ای، بعدش اصلا کنار کشیدند و حتی مخالفم شدن. این از روسا. درباریان فقط در مراحل اولیه دو تا چهار تا از این درباری ها مثل کامران میرزا اینها چون رشوه به امین سلطان داده به این نداده، این مخالف اینجور مثلا نبیشتر. حالا بگیم درباریانی بودن که مثلا نیزه دستعماری مثلا نه، مثل کامران میرزا. البته رقابت های بین مثلا امین دوله و امین سلطان بود، بعضی از علما پشتیبان این بودن، بعضی پشتیبان اون، با این رابطه داشتن. از این چیزا تو مشروطیت حالا توش میرید.